بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
عالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. المقصد الثالث فی المفاهیم و فیه امور. الامر الاول تعریف المفهوم و المنطوق. در مباحث قبل عرض شد که در علم اصول بعد از یک سری مباحث مقدماتی و تمهیدی که عمدتاً جنبه ادبی دارد، مباحث در دو فصل یا در دو بخش عمده قابل تر هست: باب الفاظ و باب حجج و امارات. در باب الفاظ مباحث مربوط به امر و مربوط به نهی اجمالاً بیان شد. مقصد سوم مباحث مربوط به مفهوم است که مباحثی است بسیار مهم و کاربردی و در سرتاسر فقه از او به نوعی استفاده می شود. طبیعتاً در آغاز راه، در آغاز مقصد، باید بدانیم اصلاً مفهوم یعنی چه، مقصود ما از مفهوم چیست و واژه‌های کناری و نزدیک به مفهوم رو نیز مطرح کنیم، مورد بررسی قرار بدهیم و سپس تحریر محل نزاع، که اصلا در مقصد ثالث باب مفاهیم محل نزاع در چه بعدی است، در چه مسئله است، و بعد تک تک اقسام مفاهیم به نحو ولو اجمالی مورد بررسی قرار بگیرد. مطلب اول تعریف مفهوم و منطوق. واژه مفهوم معانی متعددی دارد. گاهی اوقات میگیم مفهوم یعنی ترجمه، میگن مفهوم این جمله چیست یعنی معنا و ترجمه، مفهوم این کلمه چیست یعنی معنا و ترجمه این کلمه چیست. این اصطلاح و این معنای از مفهوم در ما نحن فیه مراد ما نیست. اما گاهی اوقات مفهوم در مقابل منطوق، اون هم در دایره جمله، محل گفتگو قرار می گیرد. میگیم این جمله منطوقش فلان است و این جمله مفهومش فلان است. اینجا مفهومی که در مقابل منطوق، اون هم در دایره جمله. منطوق یعنی اون چه که لفظ و عبارات جمله مستقیما دلالت بر او دارد، یا به تعبیر دیگر اون معنایی که لفظ غالب برای اوست، لفظ حامل اوست، اینو میگیم منطوق. میگوید اگر حسن آمد او را اکرام بکن. وجوب اکرام حسن در صورت آمدنش، این معنایی است که این جمله اگر حسن آمد او را اکرام بکن بر او دلالت دارد. این میشه منطوق، یعنی اون چه که مورد نطق واقع شد و دیگه متکلم نمیتواند از او فرار بکند. شنونده میتونه در مقابل این منطوق بر متکلم احتجاج بکند. در مقابل مفهوم، مفهوم اون پیامی است، اون معنایی است، اون مدلولی است که لفظ حامل او نیست. اگر الفاظ جمله غالب برای این معنا نباشند، اما به کمک ابزار دیگری و عمدتاً عقل، این مدلول و این معنا از کلام استنتاج شود. مثلا در همین مثال اگر حسن آمد او را اکرام بکن، وجوب اکرام حسن بر فرض آمدنش، این میشد منطوق. اما اینکه اگر حسن نیامد او را اکرام نکن، این دیگه در جمله نبود. الفاظ ما دلالت بر این معنا به طور مستقیم ندارند، این معنا را این الفاظ حمل نمی کند. الفاظ کلام ما این معنا را حمل می کرد که آمدن حسن سبب است برای وجوب اکرام، اما نیامدن حسن نتیجه دارد عدم وجوب اکرام را، این را دیگه عقل است که می فهمد و این را بهش میگیم مفهوم. پس بنابراین معنای مستفاد از جمله یا منطوق است یا مفهوم، منطوب اون معنایی است که الفاظ جمله دلالت بر او دارد و الفاظ جمله قالبی است برای رساندن اون معنا و متکلم نمیتواند از او انکار کند. در مقابل مفهوم اون معنایی است که لفظ بر او دلالت میکند اما به کمک یک سری اعتبارات دیگر، و الا لفظ خودش مستقیما حامل و قالب برای اون معنا نیست و لذا قابل انکار هم هست. این میشه تعریف مفهوم و منطوقی که در ما نحن فی مورد کلام است. اگر حسن آمد او را اکرام بکن، وجوب اکرام در صورت آمدن حسن، این شد منطوق. عدم وجوب اکرام در صورت نیامدن، این میشه مفهوم. البته بر فرض این که این کلام مفهوم داشته باشد، چون خواهد آمد، هر جمله ای دارای منطوقی است اما هر جمله دارای مفهوم نیست. بعضی از جملات مفهوم دارند، بعضی از جملات فاقد مفهوم. و یه نکته دیگر، این بحث مفهوم و منطوقی که در اینجا مطرح است در باب جمله هست. یعنی اگر ما کلمات را منفردن جدا جدا خارج از جمله بررسی کنیم، این مفهوم و منطوق مورد نظر در اونجا نیست. بگیم اگر جداگانه بررسیش کنیم، اکرام جداگانه به اون نگاه بکنیم، منفرد از جمله، نمیشه بگیم اگر منطوقش این است، مفهومش این است. بله، اگر در جمله واقع شد، جمله اگر حسن آمد او را اکرام بکن یه منطوق دارد، یک مفهوم. الامر الاول تعریف المفهوم والمنطوق. ان مدالیل الجمل على قسمین. مدلول جمله بر دو قسم است. اون چیزی که جمله بر او دلالت می کند بر دو قسم است. قسمون یصفه العرف به ان المتکلم نتقبه. قسمی از اونها قسمی است که توصیف می کند عرف او را به این که متکلم نطق به این مدلول نمود، متکلم او را گفت، متکلم او را ابراز نمود. و قسمون یفهم من کلامهی، قسمی هست که او هم از کلام فهمیده می شود، چون بحث مدلول جمله هست. ولکن لا یوسف به ان المتکلم نتقبه. ولکن توصیف نمی شود به این خصوصیت که بگیم متکلم نطق به او نمود. ولعجل اختلاف المدلولین فی الظهور والخفا، به خاطر اختلاف این دو مدلول منطوقی و مفهومی در ظهور و خفا. مدلول منطوقی ظهور دارد، مدلول مفهومی خفا دارد. لیس للمتکلم انکار المدلول الاول بخلاف المدلول الثانی. متکلم نمیتواند مدلول اولی را، یعنی منطوق را، انکار کند، اما بخلاف مدلول الثانی یعنی مفهوم، اون رو میتونه انکار بکند، بگه من این مفهوم را اراده نکرده بودم. مثال: فاذا قال المتکلم اذا جاءك زید فاکرمه. این جمله داخل پرانتز، اذا جاءك زید فاکرمه. فانه هنا مدلولین، در اینجا ما دو تا مدلول داریم. این جمله ما دو پیام دارد: یک، وجوب الاکرام عند المجی، واجب است اکرام زید اگر آمد. این پیام و هازا مما نطق به المتکلم، این پیامی است که متکلم به اون نطق نمود. متکلم این پیام رو به زبان آورد. ولیس له الفرار منه ولا انکاره، ولذا نمیتونه از او فرار کند و او رو انکار کند، چون ظاهر حجت است. بحثی خواهد آمد در مباحث بعد که ظواهر حجتند ولذا قابل انکار نیستند، انکارشون رو عرف نمیپذیرد. والآخر، اما پیام دوم این جمله، عدم وجوب الاکرام عند عدم المجیء، واجب نیست اکرام اگر مجیعی نبود. خب آیا پیام عدم وجوب اکرام اگر مجیعی نباشد، آیا این پیام رو متکلم به زبان آورد؟ جواب خیر. پاسخ شما این است، اونی که ما از متکلم شنیدیم اذا جا اک فاکرمه بود، اما اذا لم یجع فلا تکرمه، اینو ما از اون نشنیدیم. و هازا یفهم من الکلام، این از کلام فهمیده می شود، به دلیل اینکه میگین مفهوم دارد و به حکم عقل این دلالت رو دارد. اما و به امکان المتکلم التخلص عنه، متکلم می تواند از این پیام خود را رها کند، به نحو من الانها، به یه نحوی بگوید من توجه به مفهوم نداشتم، مفهوم رو در اینجا اراده نکردم. فل اول مدلول منطوقی، اون پیامی که مورد نطق متکلم بود میشه مدلول منطوقی، و ثانی اون پیامی که مستقیما مورد نطق واقع نشد ولو مدلول کلام است، ولو مستفاد از کلام است، مدلول مفهومی. ایشون میفهمد ولعل ما ذکرناه هو مراد الحاجبی من تعریفه للمنطوق والمفهوم بقوله، شاید این مطلبی رو که ما بیان کردیم مراد حاجبی باشد از اینکه آمد منطوق و مفهوم را این چنین تعریف نمود، تعریف نمود به المنطوق و ما دل علیه لفظ فی محل نطق، المفهوم ما دل علیه لفظ فی غیر محل نطق. منطوق اون پیامی است، اون معنایی است، اون چیزی است که لفظ بر او دلالت می کند فی محل نطق، یعنی مورد نطق هم واقع شد. اما مفهوم اون چیزی است، اون معنایی است، اون پیامی است که لفظ بر او دلالت می کند اما فی غیر محل نطق. اما به عبارت دیگر انما دل علیه اللفظ فی حد ذاته علا وجه یکون اللفظ حاملا لذالک المعنا و غالبا له، اون چه که لفظ بر او فی حد ذاته دلالت می کند، اگر قرینه بر خلافی نبود بر او دلالت می کند، به طوری که لفظ در بردارنده اون معنا باشد، لفظ قالبی بر ما به نطق نیامد. و الحاصل آی عرضه اون معنا باشد، این میشه منطوق. و ما دل علیه اللفظ علی وجه لم یکن اللفظ حاملا و غالبا للمعنا، و اگر اون چه که بر او لفظ دلالت میکند بر نحوی باشد که لفظ در بردارنده و غالب اون معنا خود این لفظ نباشد، ولیکن دل علیه به اعتبار من الاعتبارات، ولیکن این لفظ دلالت بر این معنا می کند به کمک یک اعتبار دیگری، از اعتبارات عقلیه مدد می جوید، به کمک او این پیام و این معنا و این مدلول رو می رساند، فهو مفهوم. فتحصل من ما ذکرنا، که اولا بحث ما در باب جمل است، یعنی در مفردات بحث مفهوم و منطوق ما نحنفی جاری نیست، هر جمله ای منطوقی دارد ولی بعضی از جملات مفهوم دارند بعضی ها ندارند. این دو جملاتی که منطوق و مفهوم دارند، منظور این است که این جمله دو پیام دارد، یک پیامی که خود این الفاظ حامل اون پیام است، این میشه منطوق. پیامی که این الفاظ حامل او نیست، به کمک عناصر دیگری این پیام رو القا میکند و میرساند، این میشه مفهوم. خب الامر الثانی تقسیم المدلول المنطقی الى صریح و غیر صریح. عمده بحث ما در مقصد ثالث مفهوم است، اما چون گفته شد مفهوم مقابل منطوق است،
یک بحث استطرادی میکنند در مورد منطوق، ولو این بحث ارتباط اولیه‌ای با مفهوم ندارد، چون مفهوم قسیم منطوق هست. ولی از باب این که برخی از اصطلاحاتی روشن میشود که وضوح اونها میتونه در مجموع به روشن‌تر شدن بحث مفهوم کمک باشد، اینو ایشون در عرض یکی دو صفحه از باب استطراد مطرح میکنن. خب مدلول جمله شد یا منطوق یا مفهوم. خود مدلول منطوقی بر دو قسم است: یک، مطابقی، دو، تضمنی و التزامی. مدلول مطابقی رو میگیم مدلول صریح، اذا جاء زیدون فاکرمه، وجوب اکرام زید در صورت آمدن زید، این میشه مدلول مطابقی یا مدلول صریح این لفظ. دو، مدلول غیر صریح، یعنی مدلول تضمنی و التزامی. دوباره خود این مدلول التزامی بر سه قسم است. در منطق خوندیم دلالت یا مطابقی است یا تضمنی یا التزامی. می‌فرمایند اگر مدلول منطوقی ما التزامی بود، خود این مدلول التزامی بر سه نوع قابل تقسیم است: دلالت اقتضا، دلالت تنبیه، دلالت اشاره. پس بنابراین این مطلب رو در ذهن داشته باشیم: مدلول جمله یا مفهومی است یا منطوقی. مدلول منطوقی دو قسم است: صریح، غیر صریح. صریح یعنی مدلول مطابقی. غیر صریح بر دو قسم است: تضمنی، التزامی. میگه کتاب را فروختم، یعنی جلدش رو هم داخل کتاب بود، کتاب پاره شد، یعنی جلدش. و مدلول التزامی بر سه قسم است: اقتضا، تنبیه، اشاره. این دو سه خط رو تطبیق بکنیم تا بعد تعریف این سه قسم. الامر الثانی تقسیم المدلول المنطوقی الى صریح و غیر صریح. تنقسم المدالیل المنطوقیه الى قسمین. مدلول منطوقی به دو قسم تقسیم می شود: صریح و غیر صریح. فس صریح هو المدلول المطابقی، و اما غیر صریح فهو المدلول التزمنی و الالتزامی. ثم ان الالتزامی على ثلاثه اقسام. خود مدلول الالتزامی بر سه قسم است: یک، المدلول علیه بدلاله الاقتضا، زیر دلالت اقتضای خط بکشید. دو، المدلول علیه بدلالت تنبیه، زیر دلالت تنبیه خط بکشید. سه، المدلول علیه بدلالت الاشاره، زیر کلمه دلالت اشاره یه خط. اما تعریف این سه دلالت التزامی یا چیست؟ دلالت اقتضا اون دلالتی است که اگر مورد نظر نباشد کلام ما یا عقلن یا شرعن میشه ناصحیح، میشود کذب. پس بنابراین دلالت اقتضا اون دلالتی است که صحت کلام یا صدق کلام، اینکه کلام کذب نباشد، باطل نباشد، متوقف است بر او. البته حالا یا صحت و صدق بر مبنای حکم عقل، یا صحت و صدق بر مبنای حکم شرع. مثلا در روایات داریم: رفع عن امتی تسعه الخطا، از امت من خطا برداشته شد. خب ما نگاه به خارج میکنیم، میبینیم خطا در خارج در امت پیامبر هست. پس اگر این کلام صرفا همین مدلول مطابقیش باشد، میشه کلام کذب. لذا میگیم در اینجا مراد رفع عن امتی مؤاخذه خطا، که اون مؤاخذه میشه دلالت اقتضا. باید در تقدیر باشد، اگر مقدر نبود این کلام ما عقلا میشود کذب. لا ضرر فی الاسلام. خب لا ضرر فی الاسلام اگر ما باشیم و ظاهر این کلام این باطل کذب است، پس بنابراین یک مقدری دارد، یعنی لا حکم ضرری فی الاسلام. واسأل القریه، اگر ما باشیم و ظاهر این عبارت ناتمام است، ناصحیح، لذا عقل میگوید یه مقدری در اینجا هست. واسأل اهل القریه، اما الاول یعنی دلالت الاقتضا، فهو ما يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا، اون چیزی است که توقف دارد بر او صدق کلام یا صحت کلام. صدق کلام اگر کلام نخواهد کذب باشد متوقف است برای اینکه این دلالت الاقتضا بوده باشد، صحت کلام متوقف است بر او. حالا یا عقلا یا شرعا، رفع عن امتی تسعه الخطأ و النسیان، ادامه دارد روایت. خب در اینجا فإن المراد رفع المؤاخذة عنها، مراد این است که مؤاخذه از این خطا و نسیان در امت من برداشته شد. حالا یا رفع مؤاخذه یا مقدر دیگری، چون که مقدر در اینجا چیست اختلافی است. آیا رفع آثار الخطا، رفع مؤاخذه الخطا، به هر حال مقدر چیست ولو اختلافی، اما اینکه در اینجا به هر حال نوعی مقدر هست مسلم. و الا اگر در تقدیر گرفته نشود کامل کلام و کاذبا، این کلام رفع الخطا عن امتی میشه کذب. یا این آیه قرآن واسأل القریه التي كنا فيها، خب آیا میشه سوال از قریه کرد؟ قریه بی جان، فلو لم یقدر، این کلمه الاهل رو در پرانتز بگذارید، فلو لم یقدر الاهل، اگر کلمه اهل در تقدیر نباشد، واسأل اهل القریه لما صح الكلام عقلا، این کلام عقلا صحیح نمی بود، امکان ندارد از نظر عقل انسان از قریه بپرسد. پس بنابراین مدلولش بوده واسأل اهل القریه. و قول القائل اعتق عبدک عنی على الف، بفروش عبدت را از طرف من به 1000 درهم مثلا. خب اینو ما میدونیم در شرع مقدس اسلام لا بیع الا فی ملک، زید میتونه مال خودش رو برای خود از طرف خودش بفروشد، زید نمیتونه مال خودش رو از طرف عمرو بفروشد، یا زید نمیتونه مال عمرو رو از طرف خودش بفروشد. بیع باید در محدوده ملک و مالک. خب الان شما به مخاطبت میگی از طرف من این جنس خودت رو بفروش، میگیم ولو از نظر عقل جمله‌ست درست، ولی از نظر شرعی چون لا بیع الا فی ملکن، میگیم در اینجا مقدری بود، یعنی ای شخص این جنس را ابتدا به مالکیت من درآور و سپس از طرف من به دیگری به این مبلغ واگذار بکن. اون جمله مقدر که این عبدت را به من بفروش و به من منتقل بکن، این مقدر است و لازم التقدیر. اگر این تقدیر نبود کلام ناتمام بود شرعا. اعتق عبدک عنی علا الف، فا این معناه ملک هلی علا الف ثم اعتقه عنی، رز لا یسح الاتق شرعا الا فی مل. حالا این مثال اعتق هست یا مثال به فروش یا اعتق آزاد بکن، این بحث دلالت اقتضا. سه مثال زد. چرا سه مثال زد؟ مثال سوم جاییست که شرعن نیاز به تقدیر داریم، مثال اول و دوم حاکم به تقدیر عقل است. در مثال اول اگر تقدیر نبود مستلزم کذب کلام میشد، دروغ بودن کلام، و در مثال دوم اگر تقدیر نبود کلام کذب نیست، چون جمله انشائی روش صدق و کذب راه ندارد. مسئله القریه نمیشه گفت شما رو کاذبی، چون صدق و کذب مال جملات خبری است، اما بحث صحت و فساد است. این کلام صحیح نیست. خب سوالات بحث امروز رو مرقوم بفرمایید. سوال اول، بحث مفهوم و منطوق در مقصد ثالث آیا مربوط است به مفردات یا جمل یا هر دو؟ سوال بعد، تعریف مفهوم چیست؟ در قالب مثال بیان نمایید. سوال بعد، برخی از تفاوت‌های مفهوم و منطوق را بیان نمایید که اجمالاً در زیر بحث دو سه تفاوت پیش گفته شد. تقسیمات مدلول منطوقی را اجمالاً بیان نمایید. دلالت اقتضا را تعریف نمایید. و این سوالی که دقیق هست، چرا در کتاب صفحه 79 برای دلالت اقتضا سه مثال زد و فرق صدق و صحت چیست؟ صدق مال جملات خبری شد، صدق و کذب. صحت و فساد در جملات انشائیه هم مثل مسئله القریه استعمالش در اونجاست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. و اما الثانی فهو ما لا یتوقف علیه صدق الکلام ولا صحته عقلا و شرعا. بحث در باب مفاهیم بود. عرض شد مفهوم در مقابل منطوق به عنوان مدلول غیر مستقیم کلام می شود مفهوم. اما مقدمتن و استطرادن مباحثی رو در رابطه با مدلولات منطوقیه مطرح شد. گفته شد مدلول منطقی یا مدلول مطابقی است، به تعبیر دیگر مدلول صریح، و یا مدلول تضمنی و التزامی است، به تعبیر دیگر مدلول غیر صریح. خود این مدلول غیر صریح بر سه قسم بود: دلالت اقتضا، دلالت تنبیه، دلالت اشاره. دلالت اقتضا این بود که این مدلول التزامی یا تضمنی مقصود گوینده هست و اگر او را در نظر نگیریم کلام ما یا کذب است و یا اشتباه و غلط. برای پرهیز از کذب یا اشتباه بودن کلام، حالا یا از نظر عقل یا از نظر شرع، باید این دلالت اقتضاء را مد نظر داشته باشیم در اون کلام. مثالش هم بود وسأل القریه، که اگر نبود تقدیر کلمه اهل، این کلام از نظر عقل قابل قبول نبود و مطابق با واقع نیست و کلام غیر صحیحی است. برای تصحیح کلام میگیم وسأل اهل القریه. این دلالت اقتضا. اما دلالت تنبیه یا دلالت ایما، اون دلالتی است که عرفاً مقصود متکلم هست، اما صدق کلام یا صحت کلام متوقف بر اون نیست. پس ببینید تفاوتش با دلالت اقتضا این است: در دلالت اقتضا صدق یا صحت کلام متوقف بود بر اون، اما در دلالت تنبیه و ایما صدق یا صحت کلام متوقف بر دلالت تنبیه و ایمان نیست. لکن سیاق کلام به گونه است که انسان قطع پیدا می کند به اینکه این مدلول به دلالت تنبیه مورد نظر گوینده بوده. از سیاق کلام برای ما یقین حاصل می شود بر این که این لازم اراده شد، یا حداقل مستبعد است این که اراده نشده باشد. خب از باب مثال، شخص میاد خدمت معصوم سوال میکند، میگوید بعت السمک فی النهر، من ماهی هایی رو که در دریا هست فروختم. ولو این ماهی ها مال خودم بود ولی داخل دریا بود، او رو فروختم. اگر امام فرمود بطل البیع، وقتی مقارنه ایجاد میکنیم بین سؤال و جواب امام، میبینیم اگر نبود مسئله این که شرط است در صحت بیع، قدرت بر تصمیم در مبیع را در بیع، این جواب تناسبی با این سؤال نداشت. اگر در سؤال میگوید من این کار را انجام دادم و در جواب بهش میگیم این عمل باطل است، این ارتباط سؤال و جواب، نوع تقارن بین سؤال و جواب به ما میفهماند که این شرط خاص، مثلا در این مثال مورد نظر، قدرت بر تصمیم در بیع شرط است و الزامی است. یا از باب مثال، شما با کسی قرار گذاشتید که ساعت 10 بره به یه نقطه خاصی، بعد وقتی ساعت 10 شد میفرمایید دقت ساعت و العاشره. خب این عبارت یک مدلول مطابقی دارد که ساعت 10 شد، ولی یک مدلولی هم در ورای او دارد که ملازم است با او و سیاق کلام و قراین خارجیه به ما نشون میدهد، و اون این که وقت اون موعد مشخص فرا رسید. این گفته می شود دلالت تنبیه یا دلالت ایما. و اما ثانی فهو ما لا یتوقف علیه صدق الکلام ولا صحته، اون دلالتی است که مدلولی است که توقف ندارد بر او صدق و یا صحت کلام. عرض شد صدق و کذب مربوط است به جملات خبریه، صحت و بطلان مربوط است به جملات انشائیه. لا یتوقف علیه عقلا و شرعا، نه از نظر عقل نه از نظر شرع صدق و صحت کلام متوقف بر او نیست. ولیکن کان مقترنن به شیء، اما این کلام مقترن است به یک شیئی، همراه است با یک شیئی که لو لم یکن ذالک الشیء علتا له لبعد الاقتران، اگر اون شیء علت برای این کلام نباشد، این اقتران بین این دو جمله بعید است. و فقد الربط بین الجملتین، ارتباط بین دو جمله مفقود می شود. اگر بخواهیم ارتباط معقولی بین این دو جمله ایجاد کنیم، باید این مدلول به دلالت تنبیه یا ایما را مد نظر داشته باشیم. فیفهم منه التعلیل، از این جریان که اگر این اقتران نبود، این بعید بود این اقتران و این ارتباط از دست می رفت، تعلیل فهمیده می شود. فالمدلول هو علیت ذالک الشیء لحکم الشارع، مدلول به دلالت تنبیه یا دلالت ایما این می شود، علیت اون شیء خاص برای این حکمی که بیان شد. البته روشن است، چون بحث روایات و ادله و آیات قرآنی است، تعبیر حکم شارع آمد، و الا دلالت تنبیه اختصاصی به حکم شارع ندارد. ولی چون محط بحث ادله شرعیه هست، تعبیر له حکم شارع آمد. که قوله بطل البیع لمن قال له بعت السمک فی النهر، کسی میگوید بعت السمک فی النهر، در جواب امام به او فرمود بطل البیع. فیعلم منه، از این که در جواب اون مطلب، در پاسخ اون مطلب عبارت بطل البیع آمد، به دست میاد اشتراط القدرت علی التسلیم فی البیع، این که در صحت بیع شرط است قدرت بر تسلیم داشته باشد. این دلالت دو. اما دلالت سوم، دلالت اشاره. دلالت اشاره دلالتی است که به حسب عرف مقصود متکلم نبود، به خلاف دو دلالت قبلی، در دلالت تنبیه یا در دلالت اقتضا عرفاً مقصود متکلم است، اما در دلالت اشاره این چنین نیست. عرفاً این مدلول مقصود متکلم نبود، لکن وقتی دو جمله متکلم را کنار هم گذاشتیم، این مدلول به دلالت اشاره از لوازم اون جملاتی است که از متکلم صادر شد. البته نه به لزوم بیان بالمعنى الاخص، بلکه لزوم غیر بیان یا لزوم بیان بالمعنى الاعم. در منطق اینو فرا خواندید، لزوم بیان بالمعنى الاخص یا لزوم بیان بالمعنى الاعم و یا لزوم غیر من بیان. مثال، دو تا آیه قرآن داریم. یک آیه میفرماید حمله و فصاله 30 شهرا، مدت حمل و شیردهی 30 ماه. یا آیه دیگری میفرماید والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادران 2 سال کامل فرزندانشون رو شیر بدهند. این دو آیه است با دو پیام مستقل در دو جای مستقل. خب اما اگر این دو کلام را کنار هم قرار بدیم، از تجمیع و در کنار هم قرار دادن این دو کلام به یک پیام سومی هم میرسیم و اون این که اقل مدت حمل 6 ماه است. چرا؟ چون یک آیه فرمود حمل و فصال 30 ماه، یک آیه فرمود فصال 2 سال یعنی 24 ماه. طبیعتاً 30 از 24 میماند 6 ماه، پس اقل مدت حمل 6 است. لازم این دو کلام، لازم طبعی اون دو کلام این است که اقل الحمل 6 ماه است، ولو این پیام مقصود استقلالی متکلم نبوده باشد. و اما الثالث یعنی دلالت اشاره، فهو لازم الکلام، از لوازم کلام هست، البته لزوم غیر بیان یا لزوم بیان بالمعنى الاعم. و ان لم یکن المتکلم قاصدا له، هرچند که متکلم او را قصد نکرد. اینو دقت بفرمایید، نکته تفاوت و مایز بین دلالت اقتضا و تنبیه از یک طرف و دلالت اشاره از یک طرف همین است. در دلالت اقتضا و تنبیه اون مدلول مقصود گوینده هست عرفاً، اما در دلالت اشاره نه. مثال، مثل و دلالت قولهی و حمله و فصاله 30 شهرا، این اذن زم الى قولهی والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین. اگر این دعایه به هم زمیمه شد، از او چه به دست میاد؟ لازمه این زمام این است که علا کون اقل الحمل 6 اشهر، اقل الحمل 6 ماه است. فان المقصود فی الآیت الاولا بیان ما تتحمله الام من آلام و مشاق. مقصود اصلی گوینده از آیه اول و حمله و فصاله 30 شهرا اون زحمات و مشقت هایی است که مادر برای تولد و بزرگ شدن فرزند می کشد. و فسانیه بیان و اکثر مدت رضا، مقصود استعمالی متکلم از آیه دوم آن است که حد اکثر شیردهی 2 سال است، بیش از 2 سال مجاز نیست. خب اینجا هیچ کنون بحث اقل الحمل نه مقصود بود از کلام اول نه مقصود بود از کلام دوم. اما غیر ان لازم هازین المدلولین مدلول ثالث، لازمه این دو مدلول یک مدلول و پیام سومی است و هو اون پیام سوم این است که اقل حمل 6 ماه است. به او میگیم دلالت اشاره. و روشن است که از این 3 دلالت دلالت اقتضا و تنبیه حجته، چون دارای ظهور و دلالت است. اما دلالت اشاره آیا حجت است یا حجت نیست، این حقیقتش محل نظر و بحث و کلام است. و اینکه اساسا میشه به او دلالت بگیم یا تعبیر دلالت یا تعبیر مسامحه ایست، این محل کلام و گفتگوست. برمیگردیم به اصل بحث مفاهیم، مقصد ثالث در مفاهیم. و منظور از مفهوم اون مدلول غیر مستقیم یا مدلول با واسطه جمله بود، که البته هر جمله‌ای دارای مفهوم نیست، بحث مفهوم در او قابل طرح نیست. در مقدمه بحث مفاهیم قبل از شروع به اصل مباحث مطلب بسیار مهمی دارند، و اون این که نزاع در باب مفاهیم آیا نزاع صغروی است یا کبروی. این خیلی بحث مهمی است و دقیق. تعبیری که ما داریم این است، سوال میکنیم آیا شرط مفهوم دارد؟ این یک تعبیر. گاهی‌گاه تعبیر این چنین میکنیم، آیا مفهوم شرط حجت است یا خیر. این دو تعبیر با هم تفاوت دارن. اینجا رو دقت بفرمایید. منظور از نزاع کبروی این است که اصل موضوع مسلم است، نزاع در این است که آیا اعتبار دارد یا خیر. یعنی اصل این که شرط مفهوم دارد این مسلم و قطعی. سوال میکنیم شرطی که مفهوم دارد آیا مفهوم او حجت است یا خیر. این میشه نزاع کبروی. اما نزاع صغروی یعنی چه؟ یعنی اصلا نزاع داریم که آیا شرط مفهومی دارد یا خیر. ثبت العرش ثم انقش. پس بنابراین اگر نزاع ما این باشد که آیا اساساً شرط مفهوم دارد، آیا وصف مفهوم دارد، آیا لقب مفهوم دارد، این میشه نزاع صغروی. بحث از صغراسازی است، مصداقی کبرای رو میخواییم بسازیم. اما اگر این مفروغ عنه بود که شرط مفهوم دارد، وصف مفهوم دارد، لقب مفهوم دارد، بعد بحث بکنیم آیا مفهوم حجتون ام لا. این میشه نزاع کبروی. اگر به عناوین بحث دقت شود، ظاهر اولیه این عناوین این است که نزاع کبروی است. چون عناوین رو اگر ما نگاه بکنیم در همین صفحه 82 مفهوم و شرط، سوال میکنیم مفهوم و شرط حجتون ام لا. این ظاهر این تعبیر چه هست؟ ظاهر این تعبیر این است که شرط مفهوم دارد، ولی میخواییم ببینیم آیا حجت است یا خیر. داخل پرانتز، مثل این که زید حرف رو به ما زد، نمیدانیم آیا حرف او معتبر است یا خیر، ولی اینکه اصل این که حرف زد مسلم. ظاهر تعابیر در کتاب های اصولی اینه که نزاع کبروی است. اما واقع مطلب این است که نه، این تعبیر تعبیر فریبنده است. نزاع یک نزاع صغروی است. یعنی نزاع این است که آیا شرط مفهومی دارد یا ندارد. و الا اگر اثبات شد که شرط مفهوم دارد و اثبات شد که شرط دلالت بر مفهوم دارد، این میشه حجت، میشه از مصادیق الظواهر و میشه حجت. پس بنابراین این تعبیری که میگن هل مفهوم و شرط حجتون املا، این یه تعبیر فریبنده است. در واقع مقصود این است که آیا سقرای این عنوان متحقق است یا خیر. آیا شرط یا وصف مفهومی دارد یا مفهومی ندارد. پس بنابراین اگر از ما سوال کردن مفهوم شرط حجت است یا خیر، معنای این عبارت این است آیا شرط مفهوم دارد تا حجت باشد، یا شرط مفهوم ندارد پس حجت نیست. چرا عرض کردیم تعبیر فریبنده است؟ چون در منطق شما خوندید که میگن در جملات مثبت، در جملات موجبه، قاعده فرعیت جاری است، یعنی اثبات شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له. اگر میگیم پدر حسن عالم است، این فرع بر این است که حتما حسن پدری دارد، و بعد این وصف علم رو ما برای او اثبات کردیم. اگر مثلا میگیم خبر واحد حجت است، معناش اینه که خبر واحدی داریم، موضوع مسلم، و بعد این محمول را یعنی حجیت را بر او بار نمودیم، هم نمودیم. این ظاهر تعبیر مفهوم شرط حجت است یا خیر، اگر ما بودیم و ظاهر این عنوان معناش این بود که شرط مفهوم دارد، حالا باید ببینیم آیا حجتون ام لا. لکن این ظاهر مراد نیست، بلکه سؤال در این است، گفتگو در این است که آیا اساساً شرط مفهومی دارد که اگر مفهوم داشت حجیت او مسلم. الامر الثالث النزاع فی باب المفاهیم سقرویون، النزاع مبتدا سقرویون خبر. ان النزاع فی باب المفاهیم سقرویون لا کبروی، نزاع در باب مفاهیم نزاع سقروی است نه نزاع کبروی. و ان مدار البحث هو مثلا انه حل القضايا الشرطيه مفهوم اولا، مدار و محور بحث این است که آیا مثلا برای شرط مفهوم هست یا نیست. و اما علی فرض دلالت و الانفهام العرفی، و اما بر فرض این که مفهوم دارد و عرف مفهوم رو می فهمد، فلا اشکال فی حجیتی، این بحث نیست بر این که حجت است و وجه حجیتش در این صورت در بخش دوم باب حجیت ظواهر خواهد آمد. و به عبارت اخرى النزاع فی اصل ظهور الجمله فی المفهوم و عدم ظهورها، نزاع در این است که آیا جمله ظهور در مفهوم دارد فحجتون، و عدم ظهورها یا مفهوم ندارد فلا حجه. فمعنى النزاع فی مفهوم الجمله الشرطیه اذا سلم اکرمه، در این جمله اذا سلم اکرمه نزاع داریم که آیا جمله شرطیه مفهومش حجت است یا خیر. نزاع در واقع این است که ان الجمله الشرطیه مع قطع النظر عن القرائن الخاصه هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، آیا جمله شرطیه با قطع نظر از قرائن خاصه دلالت بر انتفاء حکم اکرام در صورت انتفاء شرط سلام می کند یا خیر. هل هی ظاهرتون فی ذلک اولا، دو نکته در اینجا دقت بفرمایید. اولا کلمه ما قطع نظر عن القرائن الخاصه اشاره به این نکته دارد که اگر در جایی قرینه خاصه ای داشتیم بر اینکه مفهوم داریم، این از محل کلام خارج است. محل کلام جایی است که قرینه خاصه ای در کار نباشد. بحث میکنیم آیا جملات شرطیه به ماهیه هیه با قطع نظر از وجود قرینه دلالت بر مفهوم دارد یا ندارد. ولی اگر قرینه داشتیم، کسی سوال میکند که حسن بر من گاهی سلام میکند گاهی سلام نمیکند، با او چه کنم؟ جواب بیاد اذا سلم اکرمه، اینجا میگیم به قرینه سوال و جواب مسلم مفهوم دارد و از محل کلام خارج. پس این یک، محل گفتگو جاییست که قرینه نباشد. جمله دوم انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط، این همون تعریف مفهوم است. اذا سلم اکرمه، منظور از حکم وجوب اکرام، منظور از شرط سلام نمودن، اگر سلام نمودن بود وجوب اکرام هست، اگر سلام نکرد اکرامش بکنم یا خیر. تا اینجا شد نزاع سقروی. و اما بعد از ثبوت دلالتها علی المفهوم، اگر ثابت شد که دلالت بر مفهوم دارد، او ظهور حافی یا ظهور در مفهوم داشت، فلا نزاع فی حجیتهی. و من خلال هذا البیان، از این مطالبی که گفته شد، یظهر وجود و تسامح فی قولهم، تسامح در این عبارت روشن می شود. این عبارت رو ببرید داخل پرانتز، مفهوم و شرط حجتون اولا، این عبارت تسامحیست، چون ظاهر این عبارت با توجه به اون قانون فرعیتی که در منطق خونده اید اینه که شرط مفهوم دارد، مفهوم و شرط موضوع، حجتون محمول، ظاهرش اینه که شرط مفهوم دارد سؤال میکنیم حجتون املا فإن ظاهره ان وجود المفهوم مفروغ عنه، چون در جملات موجبه باید موضوع ثابت و مسلم و مسجل باشد و انما الكلام و النزاع فی حجیته، ظاهر این تعبیر مفهوم و شرط حجتون املا این است که شرط مفهوم دارد اما آیا حجت است یا نه در او ابهام داریم، کمان که میگیم خبر الواحد حجتون اولا، یعنی خبر واحدی داریم آیا حجت است یا حجت نیست. ما ان حقیقت النزاع فی وجود اصل المفهوم، و حالا که نزاع حقیقتش و واقعیتش و رکنش در این است که آیا اساسا مفهومی دارد یا خیر. اما سوالات این قسمت رو هم مد نظر داشته باشید. یکی از سوالات این است دلالت تنبیه را در قالب مثال غیر از مثال کتاب تعریف نمایید. سوال بعد دلالت اشاره را در قالب مثال توضیح دهید. سوال بعد تفاوت‌های دلالات سگانه اقتضا، تنبیه و اشاره را بیان نمایید. یا میشه گفت این سه دلالت رو با هم مقایسه و ارزیابی کنید. پرسش بعدی منظور از این که نزاع صغروی است یا کبروی چه می باشد؟ و نزاع در باب مفاهیم صغروی است یا کبروی توضیح دهید. عبارت مفهوم و شرط حجت اولا ظهور اول